بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، ما بحثی که مطرح کردیم بررسی فقهی شنیدن غیبت، این اصل بحث، آیا استماع غیبت جایزه یا جایز نیست. از نظر تتبع ملاحظه کردید که ما به دو نظر عمده رسیدیم: نظر نزدیک به اتفاق علما و تا 50-60 سال پیش میگفتن نظر همه علما این بود که استماع غیبت حرامه. منتها در این چند دهه اخیر از طرف مرحوم آقای خویی، حالا البته ممکنه مثلا قبل از ایشون هم یک کسی گفته باشه که ما پیدا نکردیم، این احتمال هست، ولی خب ایشون دیگه صریحا داره که میفرماید استماع غیبت جایز. البته در ادامه میفرماید اگر به قصد رد باشه جایز، ولی اگر به قصد رد نباشه اشکال داره یا عناوین دیگه مترتب بشه. بگم چون قول دادم به بعضی از دوستان، بعضی از فضلا رو کلمات آقای خویی هم حرفای داشتن و نوشته بودن برای من آورده بودن که عرض کردم همه اینا دیده شده تو کلمات ایشون، باید دقت کنید. آنچه مسلمه اینه که ایشون استماع رو اگر به قصد رد باشه جایز میدونه، ولو هیچ عنوان دیگری هم مترتب نشه، و این چیزیست که دقیقاً بزرگان ما ممنوع میدونن. این حداقل اختلاف رو میتونیم بگیم هست. اما اونجایی که عناوین ثانوی مترتب بشه، بعد بگیم ایشون به عنوان ثانوی حرام میدونه، دیگران به عنوان اولی، آخر خود اونا هم به همین عناوین ثانوی تمسک کردن. مثلا ایشون میگه اگر با رضایت باشه حرامه. خب همین استدلال رو مثل مرحوم آقای محمد تقی، میرزا محمد تقی شیرازی داره که جزء مشهوره و خود آقای خویی هم ایشون رو جزء مشهور قرار میده. بنابراین بحث حیثی نیست که بگیم ایشون به عنوان ثانوی حرام میدونه، دیگران به عنوان اولی. وقتی تمسک میکنن به رضا، در واقع اینو میخوان بگن، میخوان بگن استماع مصداق رضا هست، رضا حرامه، پس اینم حرامه. جای دیگه ممکنه بگن استماع مصداق تصویبه تا آخر، ولی اگر مصداق اینام نباشه اینجا بحث میشه. آقای خویی میگه اگر به قصد رد نباشه اشکال، به قصد رد باشه اشکال نداره، دیگران میگن اشکال داره. دعوا سر اینه عمدتاً، یعنی بی خود جایی دیگه معطل نشه. حالا بگذرم، پس دعوا معلوم شد، واقعاً هم نزاع نزاع واقعیه. بعد وارد مرحله بررسی اسناد شدیم، به تعبیری که من گاهی تو نوشته هم به کار میبرم، یه دفعه بررسی فقهی میکنیم، یعنی تو دانش فقه چه خبره، ولی در بررسی فقهی میریم سراغ علما، این رو جدا کنید از هم. تو بررسی فقهی آدم میره سراغ علما، سراغ فقه، دانش فقه، میره سراغ متون فقهی، سراغ نظر علما، چند تا نظر هست، این میشه بررسی فقهی. اما گاهی بررسی شرعی میکنیم، شرعی یعنی در خود شریعت، لذا باید دیگه کار به اقوال نداریم، میریم سراغ ادله و اسناد، سراغ قرآن، روایات، عقل. البته اجماع هم که عملا برمیگرده به همون بررسی فقهی، ولذا الان بلکه از همون روز سه‌شنبه بود، یه بخشی از سه‌شنبه و یک کمی چهارشنبه، ما وارد مرحله بررسی شرعی مطلب شدیم. یادتون باشه من یک روایت رو نقل کردم تحت عنوان حدیث مناهی پیامبر که از پیامبر عظیم الشان نقل شده که حضرت فرمودن همینطور که غیبت نهی کردن، از غیبت نهی کردن از استماع غیبت مطلق هم هست، یعنی نداره که به قصد رد باشه یا به قصد رد نباشه. ولی خب دیدید که روایت مشکل سند داره، افزون بر این که گفته شده مشکل دلالت هم داره. البته ما یه جور مشکلشو گفتیم، مثل آقای خویی یه جور دیگه فرمود، یه آقای دیگه یه جور دیگه گفته بود، اینا رو همه رو خواندیم و بحث شده. امروز دوستان بریم سراغ سایر ادله، دلیل دوم، سوم تا هشتم. من شماره برگه ها رو نگاه میکنم، تا هشتا دلیل ما تونستیم پیدا کنیم. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم یک روایتیه از علی ابن ابراهیم قومی در تفسیرش. روایت رو روز چهارشنبه برای اینکه بحث شروع بشه و شما فکر کنید، روایت رو خواندیم که رسول خدا فرمودن کسی که ایمان به خدا داره، ایمان به قیامت داره، در مجلسی نمی نشیند که امامی مورد ناسزا واقع بشه یا مسلمانی غیبت بشه، مسلمانی غیبت بشه. یعنی امام، بله، رسول خدا نهی کردن از اینکه انسان در اون مجلس بنشینه. خب حتما منظور صرف نشستن که نیست، بله، نشستنی است که بالاخره انسان میخواد گوش بده، یا حداقل قدر یقینش اینه. حالا اگر بگیم صرف نشستنه ولو نشنود، مثل اینکه میدونه یه مجلسی دارن قیمت میکنن، این هم میره اون ته مجلس میشینه و دعای کامل میخونه، اصلا هم متوجه نمیشه که اینا چی گفتن، این هم هست. ولی بعید منظور رسول خدا این باشه. بله، اگر مثلا گوشه مسجد دارن قیمت میکنن، حالا انسان اون برتر نشسته داره دعا میخونه، اصلا هم گوش نمیده که اونا دارن چی میگن. بعضی واقعا هم خودش یه نعمتیست که افسار حواسشون دست خودشونه، هر جور بخوان میکشوننش، ببرنش ببینن اون داره چی میگه، اونجا رو گوش میکنن، گاهی وقتا جمعش میکنن، ولذا داره تلویزیون اخبار میگه، زنش داره حرف میزنه، بچهش داره گریه میکنه، اینم داره مطالعه میکنه، حواسش هم به کار خودشه. البته بعد بگن تلویزیون چیگونه این فهمه چی گفته، خانم چیگو متوجه نمیشه، بچه گریه میکنه میگه من متوجه نبودم. ولی علامه امینی، اینا دوستان باید برای ما درس باشه، زمینی که حجت هم هست. دو چیز، رفت در هند، اون هوای هند و گرمای هند، بعد برگشت نجف، بهش گفتن که شنیدیم امسال خیلی هوای هند گرم بوده، شما درست میگن نمیگن هوا گرم بود؟ یه لحظه به خودش میگه والا الان من دارم حواسم، شما گفتید الان یه دفعه حواسم رفت رو هوای هند، من هیچی حواسم نبود، هوا سرد گرمه، الان که سوال کردید به فکر افتادم که باید مثلا هند هوایی هم داره. خب این طوره، یعنی اینقدر غرق در اون عشق کار خودشو داره و دنبال کار خودشه که اصلا نمیفهمه هوا گرمه یا سرده، چجوری بوده. گاهی وقتا اینجوری انسان حواسشو میتونه متمرکز کنه، ولی بعید میدونم اصلا این ممکنه بگه تو مجلس نیست. بله، کسی که یه جا نشسته ولی حواسش نیست کلن که دیگران چی میگن، نمیتونه میگیم جلسه در این مجلس، این در واقع حضور فیزیکی داره ولی حضور فکری نداره. اینا رو عرض میکنم که حدیث رو یه وقت کسی یخ زده معنا نکنه، بگه معیار نشستن در اون مجلسه، چه به گوشش بخوره چه نخوره، چه گوش بده چه نده. نه، اینا وقتی به عرف القا میشه منظور اینه که بنشیند و گوش بده، یا به گوشش بخوره ولی نشسته بالاخره میتونه پاشه بره ولی نمیره، گوش بده یا به گوشش برسه در جایی که میتونه پاشه بره. اینجوری رسول خدا فرمودن این آدم در واقع مؤمن به خدا نیست، مؤمن به قیامت نیست. ببینید، شاید مثلا بگیم دلالت این روایت بحثی درش نیست، چون وقتی میگن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر این کارو نمیکنه، این معناش اینه که این کار حرامه، جز از یک آدم منکر خدا و قیامت بر نمیاد. این بیان بیان حرمته. ما با اینکه بر بیان حرمت معمولا دیدید سخت میگیریم، معتقدیم دلالت این روایت خوبه. انما سخن، انما الکلام در سند این روایت، که خب آقایون بارها تو همین درس مطرح شده که نظرها راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم مختلفه. علی ابن ابراهیم نقل میکنه از عبدالعلا بن اعین قال قال رسول الله. خب این که سند که نیست که، این سند که علی ابن ابراهیم که به یک واسطه نمیتونه از رسول خدا نقل بکنه. خب دیگه حالا بحثیست که سند تفسیر چیه، چه سند علی ابراهیم به ما. دو مطلبه ها دقت کنید، سند تفسیر علی ابن ابراهیم به ما که چجوری به ما رسیده، چه سند علی ابن ابراهیم به امام، به پیغمبر. ولذا در اعتبارش بحث محل گفتگوه، و اگر بگیم مشهور قائلن که این کتاب سند نداره حرف گزافی نگفتیم. ولی این روایت جناب محمد ابن ادریس هلی در مستطرفات سرائل نقل کرده، همین روایت رو. ببینیم از اون طریق میتونیم درستش کنیم یا نه. من عذرخواهی میکنم نسبت به بعضی از دوستان چون مطلب تکراری است، ولی خب شاید برای بعضی ها لازم باشه. میدونید که جناب ابن ادریس، محمد ابن ادریس هلی، ایشون کتابی داره به نام سرائر. البته اسم کتابش کتاب و سرائره، کلمه کتاب هم جز اسم کتابه. اینا میخواید وقت آدرس بدید حواستون باشه، بعضی از کتابها کلمه کتاب هم جز اسمه، مثل من لا یحضره الفقیه. ای آدرس میدم من لا یحضره الفقیه، غلطه. کتاب و من، این اسم کتاب اصلا اینه. یا مثلا مرحوم امام خمینی داره کتاب البی، البی نیست، کتاب البی اسم کتاب. سرائر هم کتاب و سرائره، ولی خب معمولا ما خودمونم میگیم سرائر. در کتاب و سرائر میدونید ابن ادریس جلد سه جلده که جامعه مدرسین چاپ کرده، آخر جلد سوم ایشون چه کار کرده ابن ادریس؟ یه سری اصول پیشش بوده، همون اصول 400 گانه ها، اون اصول. جالبه بدانید بعضی از اصولی ایشون پیشش بوده که در کتب اربعه نیست، و اینه که مستطرفات سرائر رو طرفه کرده، کتاب ارزشمندی کرده. مرحوم ابن ادریس خب مکتب هله میدونید، در مخصوصا در زمان ابن ادریس دست اینها باز بوده، تشیع نطاق وسیعی داشته، به یک سری اصول ایشون دست داشته، ولذا در مستطرفات سرائر از اون اصول نقل میکنه. البته بعضی از کتابام که نقل میکنه از اصول 400 گانه نیست، ولی بالاخره ایشون نقل میکنه. در هر صورت در مستطرفات کتاب السرائر ابن ادریس از شخصی به نام، نه خیلی نمیخواد بگیم شخصی، از مرحوم ابن قولوی، از کتاب ابن قولوی نقل میکنه که این آقای ابن قولوی از شخصی به نام عبدالله یا عبدالاعلا از امام صادق همین حدیثی که براتون خواندم که من کان یومن و بالله و یوم الاخر لا یجلس، در مجلسی که یوسف فیه امام او یختا فیه مسلم، نقل میکنه. خب آیا میتونیم آره اینو درستش کنیم یا نه؟ ببینید راجع به مستصفات سرائر باز دو تا بحثه. من اینا رو تو نوشته خیلی باز نکردم، امیدتون خیلی به نوشته نباشه، به خدا باشه بعد از خدای متعال توضیحات که الان من دارم میدم. البته بازم باید امید به خدا باشه، این وسیله هستیم ما. ببینید در اولا در خود این که جناب ابن ادریس ارتباطش با این اصول، اصولی که عرض کردم بعضی شو حتی کلینی مثلا نداشته یا نقل نکرده، شیخ طوسی همینطور، جناب صدوق همینطور، این خودش اول محل بحثه. بعضی ها میگن این اصولی که پیش جناب ابن ادریس بوده معلوم نیست واقعا، مثلا ایشون از اصل احمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکنه. خب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، آیا این اصلی که پیش ابن ادریس بوده واقعا همون اصل ایشون بوده یا ابن ادریس فکر کرده اون اصله؟ این البته بعضی هم اینا رو وسوسه میدونن، میگن اینجوری برخورد نکنید با تراس، ابن ادریس سختگیره. خب ایشون میگه که خیلی نسبت به اخبار سختگیره، خبر واحد و حجت نمیدونه، اصلا میگه همین حجیت خبر واحد اسلامو از بین برد. اجازه داره آیا اسلام رو غیر از این مسئله حدم کرد؟ خب یه همچون آدم سختگیری اگر یک کتاب بیاد که مثل مرحوم میرزای نوری نیست که زود قبول کنه. به هر صورت خب دفاع میکنن، بعضی ها مناقشات خودشونو دارن، ولی من میخوام یه چیز عرض بکنم. ببینید که گفتم جدا بشه، جناب ابن قولوی بخواد با یک واسطه از امام صادق قطعا نمیتونه نقل بکنه. این امام مال نیمه اول قرن دوم، ابن قولوی قرن سوم، اینا به هم نمیخورن. بنابراین مشکل این ابن قولوی اواخر قرن سه یا اوائل قرن چهار، حالا من تولدش نگاه نکردم، بنابراین اینا نمیتونن واسطه بی واسطه باشه. نمیدونم عبدالله یا عبدالاعلا نامی هم هست، اینم جای بحث و گفتگو داره. در هر صورت به نظر بنده رو موازین بخوایم بررسی کنیم، سند این روایت هم مشکل داره، ولی انصافا اگر سندش مشکل نداشت دلالتش خوب بود. اینم دوستان راجع به دلیل دوم. دلیل سوم آیه قرآن. بلندتر صحبت. همون جام همینطوره. حالا اگر یک کسی در مثلا همین یه رفعه میاد سر سفره میشینه در مجلس شراب میشینه، بله، اما مثلا یک گوشه، ما نمیگیم مسجد، گوشه مرکز فرهنگی، آخه نارم درست کردیم که یه جایی دارن شراب میشونه، اون گوشه داره قرآن میخونه، حضور نداره دیگه. به هر صورت من جایی که ابن ادریس مستقیما از یه اصلی نقل میکنه مناقشه ندارم، به خاطر همین سختگیری خودش، اما اینجا نه، اینجا مشکل دومو داره. و اما ملاحظه بفرمایید دلیل سوم رو ما ندیدیم کسی تمسک کنه. این در واقع از مختصات حالا این درسه. اینا رو عرض کردم دوستان، نخواستم بگم حالا ما کار کارستانی کردم، خواستم عرض کنم اینی که ببینید کسی به این دلیل توجه کرده و مثلا ما پیدا نکردیم یا نه. حالا اولین بار داره مطرح میشه، اشکالم نداره، حالا بعدی ها یا رد میکنن یا قبول میکنن. استدلال به قرآنه، گرچه حقش بود که این استدلال رو اول می آوردیم دلیل رو، اما من به دلیلی که الان متوجه میشید این رو بعد از دلیل دوم قرار دادم. اول که می نوشتم به ذهنم نبود، این واقعیتش بعد یه لحظه متوجه شدم. ثانیاً دلیلی داره که حالا عرض میکنم، یعنی اگرم متوجه بودیم بازم سوم قرار میدادیم. استدلال به قرآنه، میخواد با هم آیه رو بخونیم، در خدمت قرآن باشیم. سوم رو نگاه کنید، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. این یک آیه که حتی ادامه شه، این ادامه همین آیه هست، در واقع سه تا آیه پشت سر همه. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. اگر دوستان گلایه کنم که ما قدری عادت نکردیم به آیات دقت کنیم، چرا تمسک کنیم؟ چون همیشه دنبال یه دلیل راحت میگشتیم که خوب خیلی سریع، مثل همون بگه به غیبت گوش ندید مثلا. اما اینجور صراحت ها در قرآن کمتره، اما بعضی مطالب قرآن به طور عام مطرح میکنه که به درد میخوره. اینو گفتم گلایه رو داشته باشیم که اینکه گاهی وقتا میگن فقها بیشتر به اخبار نگاه میکنن، اخباری مسلکن تا قرآنی، پژو قرآن پژو. گاهی حالا ما اجازه نمیدیم هر کسی از راه میرسه این حرفو بزنه، ولی خب یه حدی از جد داره، این انتقاد جا داره. الان ما معتقدیم دوستان این آیات دلالتش خوبه، حالا با هم نگاه میکنیم. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، هر زمانی مشاهده کنی کسانی رو که در آیات ما خوض میکنن، فرو میرن و متعرض میشن. این تعرضم دوستان تعرض ایجابی نیستا، یعنی خوض در آیات کنن با نگاه ایجابی، اون که خیلی خوبه، منظور نگاه سلبیه. مثلا اگر آیاتنا رو قرآن بگیریم، یخوضون فی آیاتنا یعنی میخوان تعریض بزنن. اگر آیاتنا رو امام بگیریم، پیغمبر بگیریم، میخوان تعریض بزنن. بعد میفهمد که اگر اینا رو میبینی ازشون اعراض کن تا وقتی که مشغول حدیث دیگری بشن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تو یک مطلب دیگه فرو برن، شما از اینا اعراض کن. خب خیلی وقتا واقعا کار خیلی خوب جواب میده. انسان بعضی وقتا اصلا نهی از منکرش همینه دیگه، از جلسه پاش یا قهر کنه، اعراض کنه دیگه، مراحلی که داره. بعد میگه اگر احیانا حالا شیطان تو رو به غفلت انداخت، حواستو گرفت، اما دیگه بعد از توجه ننشین، پاشو مع القوم الظالمین. خب ببینید این حدیث، این آیه، حال تا همین جاش، بله این آیه نه بحث غیبت شخص، این بحث خوض در آیات الهیه. ولی میدانید در قرآن به آیات متعدد اصلا عالم شده آیت الله، همونی که ما گاهی تعبیر کردیم بهش آیت الله انگاری عالم، آیت الله انگاری عالم. خب یکی از آیات خدا کیه؟ مؤمن دیگه، مؤمن امامی، یکیش امامه، یکیش پیغمبره، یکیش قرآنه. این آیاتنا با توجه به اون مصطلح قرآن که الا ما شاء الله در قرآن داریم، بهار قرآنه، نمیدونم آمدن سبز شدن درختان قرآنه، منامکم باللیل و النهار قرآنه، پاشدن از خواب ببخشید آیه است، بله آیات. خب مؤمنم از آیات خداست دیگه، از آیات خداست. اگر دوستان خیلی حالا با این مطلب عذرخواهی میکنم اینجور میگم انس ندارید، حالا شما رو میدونم قبول میکنید، یه وقت کسی بیرون بشنوه حالا دیگه دستشون بعضیا بازه، قبل از تصور رد میکنن. ببینید در همون روایتی که حالا قبل، گرچه ما سندش مشکل داشتیم، نگاه کنید، قال رسول الله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس، در مجلسی که امام ناصدا بشه یا مسلم غیبت بشه، ان الله یقول فی کتابه، بخونید، فاذا، که درستش هست و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، یعنی قشنگ امام یا پیغمبر میخوان بگن که مؤمن و امام آیاتناست، و این آیاتنا فقط آیات کتاب تدوین نیست، آیت الله یک آیه از قرآن آیت الله، یک شخص هم آیت الله، یک پدیده هم در خارج آیت الله است، هر چه که دلالت بر وجود خدا بکنه میشه آیت الله دیگه. یعنی خود امام، خود پیغمبر آیه رو اینجور تفسیر کردن. البته عرض کردم سند مشکل داره، ولی به هر حال به درد تأیید که میخوره، نیازم نداریم ما. یعنی یه جا قرآن فرموده عالم آیت الله است از جمله مؤمن، یه جا فرموده یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. خب کتابم که باید قرآن رو با قرآن تفسیر کرد، این که بهترین تفسیره، مطمئن ترین تفسیر، بهترین تفسیر، تفسیر قرآن به قرآنه، یعنی مطمئن ترینش. خب اینم همینطوره. یا دوستان ادامهشو نگاه کنید، ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لحبا و قررتهم الحیات الدنیا، واگذار وانه کسانی که دینشون رو لعب و لعب قرار دادن، اینا رو کردشون کن، فاصله بگیر. این معنی آیه است دیگه. سوال میکنیم کسی که غیبت حرام میکنه، اتخذ دینه لحوا و لعبا، لعبا و لحوا، یا اتخذ دینه جدیا عمیقا انیقا. خب معلومه که اتخذ دینه لحوا و لعبا. خب بعد میگه اینا رو رها کن. رها کن یعنی چه؟ یعنی برو بشین پای غیبتشون، یا از غیبتشون بلند شو، غیبتشون رو گوش نکن. اجتناب کردن از الذین اتخذوا، که یکیش هم غیبت کننده است، به اینه که ما گوش ندیم، نه اینکه بشینیم گوش بدیم. اینه دیگه. به نظر میرسد دوستان این آیه هم از آیاتی است که، یعنی اگر به خود اینجوری با تمسک کنیم که قرآن میفرماید ذروا الذین اتخذوا، یک، دو، مقتاب جزء کسانی است که اتخذ دینه کذا، پس باید ما مقتاب رو طرد کنیم، و طرد مقتاب به گوش ندادنه. نمیشه از اون بر دستور بیاد مقتاب رو طرد کن، از اون بر بگه به غیبتش گوش بده. حالا البته دیگه جزئیاتش مثلا به قصد رد باشه، لا به قصد رد باشه، اینا ممکنه قدری مناقشه کنه، اما در اصلی که از این آیه میتونیم ولو فل جمله حرمت رو در بیاریم بحثی نیست. خب دوستان میدونید که اگر این مدل گفتگو ما پیاده کنیم، خیلی از آیات قرآن ما میشه آیات الاحکام و میشه از اینها برای مقاصد مختلف استفاده کرد. چون قرآنم هست دیگه کار سندی نداره، یا میشه بین مسلمین، یعنی ما یه دفعه به حدیث امام صادق تمسک میکنیم، این درون مذهبی میشه. ولی وقتی که به قرآن تمسک کنیم دیگه فرامذهبی و درون اسلامی دیگه، به درد دیگرانم میخوره و خدمتی است به فقه و قرآن. دلیل چهارم، پنجم، ششم، این ستا برگه رو نگاه کنید دیگه، مرسله جناب مفید، مرسله شهید، مرسله ابوالفتوح رازی. دیگه از همین الان متوجه شدید که اینا همه ضعف سند داره، ضعف سند داره. البته مثلا یک کسی بخواد دفاع کنه ها، راجع به مرسله جناب مفید بگی که جناب مفید نسبت قاطع میده به امیرالمومنین. ببینید یه رجل شناس، حدیث شناس، فقیه، اونم جناب مفید ها. آقا مفید با مثل صدو خیلی فرق میکنه. جناب مفید سختگیری داره نسبت به احادیث، نسبت به روایات، به تعبیر امروزی ها از علمای عقلگرای بغداده. به همین خاطر مکتب قم رو که صدوق و پدر و اینا در واقع رواج دادن قبول نداره. یه جام گلایه میکنه، میگه استاد ما هرچی میدید فوری نقل میکرد، مثل شبیه میرزای نوری در دورانهای متأخر. اما جناب مفید یه همچون مثلا انسان، حالا البته این عقلگرا که میگم، مثلا اگر جناب صدوق رو یک اخباری و محدث خالص حساب کنیم، مثل حسن ابن ابی عقیل و عمانی، ابن جنید رو عقلگرای دبش اونور حساب کنیم، جناب مفید حد وسط قرار میگیره. سید مرتضی مفید، اینا یه مکتب سوم، مکتب اعتدال رو دارن، ولی بالاخره در مقابل صدوق سختگیری خودشو داره. وقتی یه همچون آدمی میاد میگه نظر امیرالمومنین، نظره، نمیگه حکیه ها، قیله، نسبت به امیرالمومنین میده. خب اینا حالا یه چیزاییست دیگه، البته گاهی وقتا ممکنه در حد دلیل به درد نخوره، ولی یه شاهد باشه که بل استفاده کنیم. از نظر دلالت به شما عرض بکنم دلالتش خوبه، داره که نظر امیر المومنین الى رجل یقتاب و رجل عند الحسن ابنهی فقال یا بنی نزح سمعک ان مثل هازا، گوشتو به این چیزا، از این چیزا پاکیزه کن، دور بدار. فانه نظر الى اخبث ما فی وعائه فافرغه فی وعائه، خیلی بد چیزی رو از درون خودش گرفته، میخواد در ظرف تو بذاره. گاهی آدم یه قرآن رو به یه نفر منتقل میکنه، گاهی یک العیاذ بالله فحش رو، غیبت رو، خبیثترین، کثیفترین چیزی که داشته داره به تو منتقل میکنه. البته حالا اینجا ممکنه بگیم مثلا امام حسن، خب بالاخره امام معصومه، چطور مثلا گوش دادن که بعد امیرالمومنین بگن نزح سمعک عن مثل هازا؟ بله، بعد مثلا بگیم خب شاید امام هنوز بالغ نبودن، تکلیف نداشتن. بله، ولی خب یه بحثی میشه آیا اینا بلوغ دارند یا اینا از همون بچگی هم مکلفن. یعنی مثلا امام جواد هم باید حتما یکی از اون ستا پیش بیاد، سن و نمیدونم موی خشن و اون یکی دیگهش احتلام پیش بیاد، یا اینا مکلف از مادر زاییده میشن. اینو این شخص کار کردید، فکر کردید رو این قضیه؟ امام قبل از اون کسی امام
خب حالا امامت که منافات نداره با عدم تکلیف، منافات داره، اون یه مقام معنویه، این یک حیثیت حقوقیه، فقهیه. کار کنید، کار کنید. نمیدونم اصلا کار شده این جایی که من ندیدم، یعنی طرح بس. فقط اصل سوال چرا؟ اصل سوال رو من چون مقیدم اسم افرادم رعایت انصاف بشه، چند وقت پیش روزنامه جمهوری اسلامی رو میخوندم، یه سخنرانی بود از آقای احمدی، دکتر احمد احمدی حفظه الله، سوال ایشون مطرح کرده بود که دیدم سوال خوبیه، ولی نه بحث باز شده بود نه نکته‌ای گفته شده بود. به هر صورت ایشون هم ظاهرا گفته که فقها رو این قضیه کار بکنن، علما کار بکنن. حالا این حداقل حس ماجراجوییتون هم که باشه، ببینید تو این سایت‌ها، تو این نرم افزارها، تو این برنامه‌ها برید یا آثار مکتوب ببینید چیزی پیدا می‌کنید که کسی فتح باب کرده باشه. اگه نکرده باشه الان بازش میکنیم، یه پوشه باز میکنیم. حالا 10 سال 12 سال دیگه با دست پر آدم میتونه روی این قضیه کار کنه. حرف قشنگیست به هر صورت. ولی ببینید حال نوبت به این حرفا نمیرسه، ما که نمیدونیم قضیه چی بوده. شاید اصلا امام حسن هم میخواستن جواب بدن، یا مثلا سماع قهری بوده. منتها امیرالمومنین برای اینکه از صحنه استفاده کنند و یک کلام بگن که آینده ها به دردشون بخوره، بله، بعضی وقتا هست مثلا یه کسی داره فرض کنید یه حرفی رو گوش میکنه، یک کس میگه آقا گوش نکن، میگه اتفاقا حواسم بود، من مثلا میخواستم جهتی داشت، بعد جهت رو توضیح میده، آدم قانع میشه که چه جهت داشته. به هر حال قضا یا نمیدونیم چی بوده، شاید اصلا حضرت به گوششون خورده. ما تا امیرالمومنین هم این جمله رو گفتن عرض کردم، برای اینکه گفت که به در میزنه که دیوار بفهمه. امام به امام حسن خطاب میکنن، ولی منظورشون آیندگان هستن، فرزندان معنوی امام در آینده که همه ماها هستیم. عمل امام که عمل که زبان نداره، ولی قول زبان داره. هیچ وقت سنت فعلی که زبان نداره، بله از کردم ما نمیدونیم چی بوده، ولی سنت فعلی امام که نزده باشه زبان داره. اینجا جای اون بحث نیست. خیلی دوستان بعدیشو خودتون مطالعه کنید. اون ششمی رو نگاه کنید، وقت گذشت. ابوالفتوح رازی سمرقندی از رسول خدا نقل می کند، اسامع للغیبت احد المقتابین، می خونید یا مقتابین؟ خب حالا تلفظش مهم نیست، فرقم می کنه مقتابین بخونیم یا مقتابین، اینم بد نیست روش فکر کنید. حرفای دقیق علما اینجا زدن، مقتابین بخونیم یا مقتابین چه تفاوت میکنه؟ حدیث هفتم باشه برای فردا انشاءالله.